صبحانه با خبر امروز. کلافه در هم پیچیده مذاکرات احیای برجام. اروپایی ها مواضع جمهوری اسلامی را مغایر توافقات قبلی دانستند. مذاکره کننده ارشد ایران طرفین مقابل را به مقصر نمایی متهم کرد. آغاز اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی. شش کشور عربی درباره مذاکرات احیای برجام و تعامل با ایران گفتگو کردند. با وجود بازداشت و ممنوع خروجی تعداد قابل توجهی از دو تابعیتی ها در ایران، رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی بر لزوم بازگشت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور تاکید کردند. و نگرانی ها از تکرار پیامدهای سد گتوند. فعالان محیط زیست نسبت به آبگیری سد چمشیر گچساران هشدار دادند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 24 آذر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه طرف‌های غربی برجام را به مقصرنمایی متهم کرد. یک روز پیشتر فرانسه، بریتانیا و آلمان هشدار داده بودند که در صورت شکست تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش، برجام به زودی از بین خواهد رفت. اما در حالی که دیپلمات‌های اروپایی در مذاکره‌های وین ارزیابی بدبینانه‌ای از گفتگوهای ایران با قدرت‌های جهانی دارند، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در توییتی با اشاره به خروج واشنگتن از برجام نوشته است که اگر اراده‌ای برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای یک توافق خوب به سرعت هموار می‌شود. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اختلاف بین ایران و اعضای اروپای برجام در وین بالا گرفته. اصرار تهران بر لغو تمام تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور از جمله موارد مرتبط با کارزار فشار حداکثری به گفته دیپلمات‌های اروپایی مانع پیشرفت مذاکره‌ها شده. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران روز سه‌شنبه در واکنشی توییتری اعضای اروپای برجام را به اصرار بر مقصر دانستن تهران متهم کرد.
بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشاری می کنند. ما سریعاً پیشنهادهایمان را ارائه کردیم و به نحوی سازنده و منعطف تلاش کردیم تا اختلافات کم شود. دیپلماسی خیابانی دو طرف است. اگر اراده‌ای برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای توافق خوب سریع هموار می شود.
یک روز پیشتر دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان هشدار داده بودند که زمان برای نجات توافق هسته‌ای 6 سال پیش رو به پایان است و پیشرفتی هم حاصل نشده. در حالی که کارشناسان می‌گویند گفتگوی تهران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش چشم‌انداز چندان روشنی ندارد، ایالات متحده می‌گوید همچنان به دنبال حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیروز گفت که دیپلماسی همچنان بهترین گزینه موجود است، گرچه با متحدانش درباره گزینه‌های جایگزین در حال رایزنی مستمر است. غنی‌سازی‌های اورانیوم 60% افزایش ذخایر اورانیوم و سانتریفیوژهای پیشرفته و همچنین کاهش دسترسی‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران بر مذاکره‌های احیای برجام در وین سایه افکنده.
کرج و سایر مواردی که در برجام بوده خارج از پادمانه.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز برای همه روشن کرد که این کشور تنها به پادمان و NPT پایبند خواهد بود.
وقتی که اونها به تعهداتشون عمل نکردن و تحریم‌های ظالمانه غیرقانونی شدید رو علیه کشور برقرار کردن و هر روز هم دارن اون رو گسترش میدن، دلیلی نداره تعهدات برجامی رو بر ما فشار بیارن که ما بر اونها پایبند بشیم. ما در چارچوب پادمان و در چارچوب NPT داریم اقدام میکنیم و هیچی غیر از اون رو قبول نداریم.
این یعنی بازگشت به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که 6 سال پیش و به دنبال توافق بر سر برجام ایران حاضر به پذیرش آن شده بود در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی نیست. اما تهران و آژانس بر سر موارد گوناگونی اختلاف نظر دارند، از جمله تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج. رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگوید هر تأسیساتی که مرتبط با غنی سازی اورانیوم است شامل بازرسی ها می شود، اما تهران این را قبول ندارد. حالا که اختلاف بین ایران و 3 عضو اروپایی برجام بالا گرفته، چین و روسیه به نظر می‌رسد تنها امید مذاکره کنندگان برای تغییر رویکرد تهران در این مذاکره ها هستند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در اظهار نظری توییتری گفته که اختلافات بسیاری همچنان باقی است که مذاکره کنندگان در تلاشند آنها را کاهش دهند.
در مذاکرات وین بسیاری از مسائل حل نشده هنوز باقی است، اما مذاکره کنندگان سخت تلاش می‌کنند تا اختلافات را کاهش دهند. به عنوان نمونه، اعضای برجام بجز ایران اواخر غروب دوشنبه با ایالات متحده یک نشست داشتند و همه آنها بجز آمریکا با ایران در تماس نزدیکند.
شکاف‌های قابل توجه بین ایران و آمریکا بر سر برخی از موارد مهم همچنان باقی است، از جمله سرعت و دامنه لغو تحریم‌ها و اینکه ایران چگونه و چه زمانی گام‌های هسته‌ای خود را به جای نخست برمی‌گرداند. در چنین شرایطی نباید منتظر پایان زودرسی برای این گفتگوها بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، دیپلمات‌های اروپایی درگیر در مذاکرات اتمی با ایران در وین مواضع جمهوری اسلامی رو مغایر با شرایط برجام عنوان کردند. در مقابل آقای باقری کنی از لزوم اجرای دیپلماسی به گفته او واقعی صحبت کرده. منظور از دیپلماسی واقعی چه هست و اصلا خواسته های ایران در شرایط فعلی در قالب دیپلماسی جای می‌گیرند؟
خوب میدونید آقای تاباز، دیپلماسی هنر یا فن مدیریت مناسبات خارجی سالا بین یک کشور دیگه، یک مؤسسه و غیره، هنر فن و گاهی برای پیشگیری از تبدیل شدن یک مشکل به یک بحران کار میکنه، گاهی برای توسعه منافع یک جماعت حالا یا یک کشور. ولی اونچه که در دیپلماسی مهم هست ظرافت هاست و ظرفیت هایی است که دیپلماسی میتونه به کار بگیره. طرف های گفتگو انسانن، روبروی هم مینشینن و گاهی مذاکره پنهان میکنن، گاهی سندی تنظیم میکنن که قابل انتشار نیست و این ظرفیت ها به کار گرفته میشه، چنانکه در سال 2015 در زمان دولت روحانی آقای ظریف از این ظرفیت ها و روابط دوستی حداکثر استفاده می بود. ولی اون چیزی که منظور نظر آقای
باقری کنی
این است که شما خواسته هاتون هرچی هست مهم نیست، ما خواسته های حد اکثریمون رو روی میز میگذاریم و به شما وقت میدیم که روش فکر بکنید و بعد برای تامین این خواسته ها برگردید. این دیپلماسی نیست. میتونست آقای کنی توی تهران بنشینه و این نامه رو برای دو سند رو برای اونها بفرسته و بگی راجع به این اظهار نظر کنید، به جای اینکه 40 نفر همراه رو با خودش ببره، روزهای طولانی رو وقت بگیره و به این ترتیب متهم به وقت‌کشی هم بشه. این واقعا دیپلماسی نیست. دیپلماسی گاهی میتونه دیپلماسی قایق‌های توپدار باشه و به تهدید منجر بشه، ولی اون چیزی که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن به عنوان دیپلماسی در مقابل جمهوری اسلامی روش هویج و چماقه، که در اینجا چماق هم واقعا دیده نمیشه، بسیار کوچکه، عملا به اونها هویج و هویج کوچکتر رو عرضه میکنن. ولی با این حال ایران و جمهوری اسلامی از دریافت این هدیه خودداری میکنن و خواسته هاشون خواستهای حداکثری است و این چیزی است که اروپایی ها هم به اونها یادآوری میکنن.
آقای تقی‌زاده، یک نکته مهم دیگه صحبت های میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام هست که گفته سانتریفیوژ های ایران یا باید نابود بشن یا به خارج از کشور منتقل بشن و یا اینکه پلم بشن. موضع روسیه بالاخره چه هست در قبال برنامه هسته ای ایران؟ جمهوری اسلامی چون بالاخره حساب باز کرده بود روی حمایت روسیه و چین.
حق با شماست. اولیانوف داره بازی بامزه‌ای میکنه و احتمالاً یک بازی پیچیده. او میخواد جلب اعتماد بکنه. اولیانوف و روسیه میدونن که این مذاکرات در وضعیت فعلی به نتیجه نمیرسه. حرفی که ما ماهاست داریم تکرار میکنیم و کسی هم خریدارش نیست، به خصوص گوش اونهایی که در واشنگتن نشستن این رو نمیشنوه. آقای اولیانوف برای زمانی داره جلب اعتماد دو طرف رو میکنه که اونها به عنوان طرفهای متخاصم یک میانجی معتبر بخوان، میانجی که مورد اعتماد هر دو طرف واقع بشه. اینجاست که آقای اولیانوف با مطرح کردن مثلا گزینه خارج کردن سانتریفیوژها از ایران وارد صحبت میشه. البته جمهوری اسلامی به خارج کردن سانتریفیوژها رضایت نمیده، ولی در سال 2014 و 2015 قبول کرده بود اونچری که سالها برای زحمت کشیده بود، یعنی اورانیوم غنی شده اونها رو به خارج بفرسته، به روسیه بفرسته. این بار هم ممکنه مسئله پلم کردن سانتریفیوژها بخشی از درخواست‌های طرف متقابل باشه که یکی از نکات مشکل حل اختلاف است. ولی اونچه که آقای اولیانوف میگه به نظر من جلب اعتماد کردن و وارد شدن از یک موضع بامزه که میتونه جمهوری اسلامی رو مقداری قلقلکم بده.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. چهل و دومین اجلاس سران کشورهای همکاری خلیج فارس با محوریت امنیت منطقه از دیروز در عربستان سعودی آغاز شد. روابط با ایران و احتمال احیای برجام از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شده. جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری.
نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی، نشستی همزمان با تحولات چشمگیر در منطقه و رفت و آمدهای گسترده دیپلماتیک، نشستی که امنیت منطقه خلیج فارس از مهمترین محورهای آن است.
امنیت یک دیوار است که نمیتوان آن را شکافت. به هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد امنیت جمعی و ثبات کشورهایمان را تهدید کند. این موضوع مورد بحث نیست. کشورهای شورای همکاری هرچه در توان دارند برای حمایت از امنیت خود انجام خواهند داد. امنیت هر کشور جدای از امنیت جمعی نیست وقتی مسئله با منطقه ارتباط پیدا کند. اما ایران کشوری همسایه است. ما نمیتوانیم تاریخ یا جغرافیا را تغییر دهیم. اما از همسایه خود میخواهیم به حق خود به عنوان همسایه پایبند باشد، اما در این حال در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نکند. به حاکمیتشان قانون بین المللی و معاهده های سازمان ملل که روابط میان کشورها را تنظیم می کند پایبند باشد.
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی هم در ابتدای نشست بر ضرورت تعامل جدی با پرونده اتمی ایران تاکید کرد. آن هم در حالی که خبرها درباره پیشرفت مذاکرات وین برای احیای توافق برجام با ایران زد و نقیض است. توافقی که وزیر خارجه عربستان گفته در صورت تعدیل و اضافه کردن فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران ریاض موافق آن است. فرانسه که یکی از طرف‌های مذاکرات با ایران است، رئیس جمهورش در سفر به منطقه به انعقاد توافق‌های هنگفت تسلیحاتی با امارات و عربستان از ضرورت توجه به خواسته‌های کشورهای منطقه در توافق برجام سخن گفت، رویکردی که تهران با آن اعلام مخالفت کرده است.
نه مبنای حقوقی داره نه مبنای عقلانی داره برخی اظهارات، بیشتر شاید فایده های داخلی و رسانه‌ای داشته باشه. لذا من قبلا هم گفتم که همون قدری که منطقه به کشورهای فرامنطقه‌ای ترتیباتش مربوط نیست، آنچه هم که بین ایران و چاره به اضافه یک در چارچوب برجام انجام میشه تنها مختص به همون اطرافی هست که در سازوکارهای کمیسیون مشترک برجام.
در حالی که گزارش‌ها از برخی موانع در مذاکرات وین حکایت دارد، وزیر خارجه آمریکا از گزینه‌های جایگزین در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی با ایران سخن گفت. سخنی که دیگر مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر دفاع ایالات متحده در دیدار اخیر با همتای اسرائیلیش بیان کرد.
من از فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران در ماه‌های اخیر در زمینه اقدامات تحریک آمیزش و عدم مشارکت دیپلماتیک بسیار نگرانم. همان گونه که رئیس جمهوری بایدن گفت، در صورت شکست دیپلماسی ما آماده استفاده از گزینه‌های دیگر هستیم. وزارت دفاع این کار را انجام خواهد داد.
چند روز پس از دیدار وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل در واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل راهی امارات شد و با مقام‌های این کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد.
در طول روز گفتگوهای هدفمند، عمیق و مستقیمی درباره کشورهایمان، منطقه و اقتصادمان، تکنولوژیمان و حوزه‌هایی که میتونیم همکاری کنیم انجام دادیم. من به اسرائیل برمیگردم و امیدوارم این رابطه نمونه‌ای برای چگونگی برپایی صلح در خاورمیانه باشه.
پیش از آن مشاور امنیت ملی امارات به تهران سفر کرده بود. سفری نادر و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، در حالی که امارات پیشتر از تلاش برای کاهش تنش با ایران سخن گفته بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم از دیدار با مقام‌های عربستانی و اماراتی به حل و فصل به گفته او برخی سوء تفاهم‌ها خبر داد. اما در این میان اسرائیل سرسختانه مخالف احیای توافق برجام است.
برنامه اتمی ایران ابزاری برای اعمال ایدئولوژی تندرو و تهدید موجودیت اسرائیل.
اما به نظر می‌رسد تا کنون همچنان دیپلماسی روی کرده نخست واشنگتن است و گزینه‌های دیگر در صورت به بن‌بست رسیدن دیپلماسی مطرح می‌شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، اخیراً در نشست گرد همایی رؤسای نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی بار دیگر بر فراهم کردن بستری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران تأکید کرد. آقای رئیسی در حال این سخنان را ایراد کرد که تعداد زیادی از ایرانیان دو تابعیتی در سال‌های اخیر پس از ورود به کشور یا ممنوع الخروج شده اند و یا در بازداشت به سر میبرند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
بخش قابل توجهی از ایرانیان ما خارج از کشور هستند. اینا هموطن ما هستند، متعلق به این کشور هستند.
این صحبت‌های اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نشست سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه این کشور بود.
هم تعلق فرهنگی دارن، هم تعلق اقتصادی دارن، هم تعلق آبا و اجدادی دارن، حتما مایلن اینجا سرمایه گذاری کنن به جای که خارج از کشور بشه.
بحث فرار مغزها و سرمایه از ایران موضوع جدیدی نیست. تقریبا بعد از وقوع انقلاب 57 به دلایل گوناگون از جمله جنگ و فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، مهاجرت افراد متخصص موزلی برای تمام دولت‌های حکومت جمهوری اسلامی بوده. ایران در 3 سال گذشته به دنبال بلند پروازی های حکومت این کشور در توسعه برنامه هسته‌ای و تحریم ها رکود سخت اقتصادی را تجربه کرده که با افزایش نرخ بیکاری و فقر همراه شده. مسئله‌ای که موج جدیدی از مهاجرت را به راه انداخته. مهاجرانی که حاضرند از مسیرهای پرخطر عبور کنند تا بتوانند در کشوری با امنیت رفاهی و اجتماعی بهتر زندگی کنند. طبق آمارهای منتشر شده در ایران، بخش قابل توجهی از افرادی که در سالهای گذشته مهاجرت کردند را جوانان تشکیل می دهند. تعداد زیادی از این جوانان دانشجویان هستند. بر اساس گزارش بنیاد ملی نخبگان، تنها در طول 18 سال و بین سال 1378 تا 1396، 2% از کل دانشجویان ایرانی از کشور خارج شدند. در حال حاضر، تعدادی از افرادی که از آنها به عنوان نخبه یاد می شود، در ایران در زندان به سر می برند. چهره‌هایی چون امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه صنعتی شریف.
این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند.
در سالهای گذشته شماری از ایرانیان دو تابعیتی هم پس از ورود به ایران ممنوع الخروج یا در بازداشت به سر می‌برند. افرادی که از سوی قوه قضاییه بدون ارائه مدرکی متهم به جاسوسی و حتی برخی از آنها با حکم اعدام مواجه شدند، اقدامی که به دیپلماسی گروگانگیری تشبیه شده است. گرفتن امتیاز از کشورهای غربی در قبال آزادی دوتابعیتی ها. با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دو روز پیش در حضور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به ایرانیان مقیم خارج از کشور این ضمانت را داد.
ایشون گفتن اتفاقا من اطلاع دارم شما الان کجا هستید، ولی میخواستم اگر جلسه ای با ایرانیان خارج از کشور در آمریکا داشتید به اونها اطمینان بدهید که ما در قوه قضاییه هستیم که مشکلاتشون رو حل بکنیم و تسهیل بکنیم، هیچ نگران نباشن، راحت بیان.
مهران کریمی، رادیو فردا.
شخصشون در کشور اصلی خودشون بپردازن.
خب دعوت مسئولان جمهوری اسلامی از ایرانیان برای بازگشت به کشور، برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از لندن. آقای برزگر، در گرد همایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، از رئیس جمهوری تا رئیس قوه قضاییه و وزیر امور خارجه در مورد لزوم بازگشت ایرانیان خارج از ایران به کشور صحبت کردند. قبل از اینکه ببینیم اصلا چه چالش‌هایی در این زمینه وجود داره، برامون بگی که هدف چه هست از مطرح کردن چنین سخنانی، چون وزارت خارجه هم قبلا فراخوان داده بود برای بازگشت ایرانیان به کشور.
البته این امر در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است با توجه به سرمایه‌ای که ایرانیان خارج از کشور دارن، هم سرمایه قابل توجه و هم تخصص قابل توجه، و خب طبیعی است که این تخصص و این سرمایه میتونه عامل بسیار موثری باشه در هر جایی برای تقویتی بنیه های اقتصادی. در دولت های قبل هم از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در دولت آقای خاتمی، احمدی نژاد، حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد. منتها خب در دولت آقای ابراهیم رئیسی خب دیگه باور کردنش بسیار بسیار دشوارتر هست. هدف اصلی چیزی نیست جز جلب سرمایه، اون هم در شرایطی که به دلیل تحریم ها و فروپاشی اقتصادی در داخل کشور خب با مشکلات عدیده جمهوری اسلامی مواجه است و سعی میکنه که با جذب مقداری از همین سرمایه خارج از کشور، در واقع اون سرمایه رو به سود خودش وارد چرخه مالی بکنه. ولی خب چشم‌انداز برای این وجود نداره، یعنی مجموعه شرایط بدونه است که تقریبا غیر ممکن است که در شرایط فعلی یک شهروند ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنه حاضر باشه که سرمایه‌اش رو به ایران ببره، یا اینکه خودش به کشور برگرده و به هر حال دچار گرفتاری‌هایی بشه که کسانی که قبلا همین مسیر رو طی کردن هم‌اکنون با اونها دست به گریبان هستن.
در همین رابطه آقای برزگر، در پس این آغوش به ظاهر باز برای بازگشت ایرانیان به کشور چه مسائلی نهفته؟ آیا عملکرد جمهوری اسلامی در تمامی این سالها به گونه‌ای بوده که ایرانیان و دوتابعیتی‌ها بتونن به کشور برگردن؟
ببینید، شمار بالای زندانیان دوتابعیتی و نحوه برخوردی که جمهوری اسلامی با اونها داشته، یعنی در واقع شهروندان ایرانی رو به گروگان میگیره و بعد با همین گروگان ها میخواد از دولت های دیگر در واقع باج بگیره، مثل اتفاقی که در رابطه با مثلا پرسون جیسون رضاییان افتاد یا الان در رابطه با خانم نازنین زاغری افتاده. این افراد که در واقع به نوعی به گروگان گرفته میشن و خب حیرت انگیز دیگه، یعنی حکومت ایران شهروندان ایرانی رو که تابعیت کشور دیگری رو دارن به گروگان میگیرن و میخوان که در واقع اون کشور دیگر رو مسئول جان این افراد قرار داد بکنن و به این بهانه از اونها در واقع آنچه را که طلب میکنن دریافت میکنن. این خب امر روشن است. همین الان که رئیس قوه قضاییه این صحبت ها رو میکنه، یا از اون نقل قول میشه، یا ابراهیم رئیسی این صحبت ها رو میکنه، در حال حاضر بیش از 10 تا 15 زندانی دوتابعیتی در زندان های جمهوری اسلامی به سر میبرن و حال جسمی برخی از اونها هم بسیار نگران کننده است. و علارغم همه درخواستهایی که کشورهای از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا و آلمان داشتن برای آزادی این شهروندان، جمهوری اسلامی به این نوع درخواستها و درخواستهای خانواده ها عملا بی‌اعتنا بوده. خب در چنین شرایطی مشخص است اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست در واقع پولی است و سرمایه است که ایرانیان خارج از کشور دارن، نه اینکه خود اونها برگردن. اگر ایرانیان خارج از کشور بخوان برگردن، به بسیاری مسائل بنیادین دیگر هم باید حل بشه، از جمله آزادی‌های مدنی و سیاسی باید وجود داشته باشه، ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشه، امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشه. اینها در جمهوری اسلامی وجود نداره و هر آینه این امکان وجود داره که سرمایه سرمایه‌گذاران مصادره انقلابی بشه و خود سرمایه‌گذار هم راهی زندان بشه. بنابراین علارغم تلاشی که می‌کنند، طبیعی است که اون اعتماد به دلیل کار کرد و سابقه جمهوری اسلامی، اون اعتماد در بین شهروندان ایرانی در خارج از کشور وجود نداره و عملا به دعوت‌های پاسخی داده نمی‌شه.
بسیار سپاسگزارم جمشید ورزگر از همراهیتون. دولت ابراهیم رئیسی چند روز پیش لایحه بودجه سال 1401 رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بسیاری از کارشناسان از افزایش چشمگیر و گاه 100% بودجه‌های نهادهای فرهنگی، تبلیغاتی و دینی انتقاد کردند. برای بررسی موضوع گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، انتقادها فراوان بوده در طول همه این سال‌ها نسبت به بودجه نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی، اون هم با توجه به خروجی این سازمان ها. این گونه نهادها اصولا در لایحه بودجه 1401 چه سهمی دارن؟
خب همونطور که شما گفتین، اغلب این انتقادها بسیار بوده، چرا که این نهادهایی که تحت عنوان نهادهای فرهنگی بودجه میگیرن در واقع نهادهای تبلیغاتی هستند، یعنی نهادهایی هستند که برای تبلیغ ایدئولوژی اسلامی یا مکتب اسلامی هستند و بسیار قرار است که مکتب حکومتی رو تبلیغ بکنن، اما موفق هم نبودن در این زمینه، یعنی اینا نتونستن شیوه زیست اجتماعی مردم رو عوض کنن یا فرهنگ مکتبی رو به جامعه تحمیل بکنن. حالا اینا همیشه همواره بودجه‌های بسیار کلانی دریافت میکردن. حالا امسال در بودجه جدید به اصطلاح برای بودجه ها اینا به نحو به اصطلاح چشمگیر افزایش پیدا کرده، در حالی که ما میدونیم کشور با بحران های بزرگ اقتصادی رو به رو هست. همین حالا معلمین مثلا اعتصاب کردن که خواهان به اصطلاح دریافت حقوق بیشتری هستن، اغلب زیر خط فقر زندگی میکنن. در یک چنین شرایطی مثلا میبینیم که بودجه حوزه علمیه به اصطلاح بودجه ها افزایش پیدا کرده، مثلا بودجه شورای عالی حوزه های علمیه 62% نسبت به سال قبل، که بازم زیاد، یا بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه، این دو تا مرکز هست 100% افزایش پیدا کرده. یعنی حالا اگر همین رو مثلا مقایسه بکنیم، بودجه این به اصطلاح مرکز خدمات حوزه های علمیه رو که نزدیک به 3,000 میلیارد تومان هستش با بودجه سازمان حفاظت محیط زیست، که ما میدونیم کشور ایران با مسئله محیط زیست روبرو هست و باید سرمایه گذاری وسیعی در این زمینه بکنیم، میبینیم که بودجه محیط زیست 22% کمتر از سهم بودجه خدمات حوزه های علمی است. حالا بقیهشون هم همینجور، مثلا اگر شما به جدول هایی که منتشر شده نگاه بکنید، میبینیم که اغلب اینها مثلا مرکز نشر آثار امام خمینی 124% بودجهش اضافه شده، حوزه تبلیغات سازمان اسلامی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفت سازمان اوقاف، شورای سیاست‌گذاری امام جمعه، همه اینها بین 20% تا 100% بودجهشون افزایش پیدا کرده. حالا صدا و سیما هم که هستش و همچنین نهادهای گوناگون. حالا در کنار این خیلی جالب هست که میبینیم که یکی به اصطلاح آمدن یک کار دیگه هم کردن و اون این هستش که در بودجه همه وزارتخونه‌ها و سازمان‌های دولتی یه بخشی هم دوباره اختصاص دادن به مثلا که این سازمان‌ها باید برای مثلا مسائل تبلیغاتی صرف کنن. مثلا حتی اگه هیچ رفتی کارشون به این مسائل نداشته باشه، مثلا سازمان برنامه بودجه یه بودجه بیاد بخشی از بودجهش رو برای تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی صرف بکنه. و این خب مثلا یا دیگر نهادها و در حالی که هیچ ربطی ندارن به هم دیگه، برای ما می‌بینیم که اینا یک افزایش چشمگیری بودجه دادن و در واقع یک رورانتی رو اختصاص دادن به روحانی.
آقای سرکوری، این نهادهای فرهنگی، دینی، تبلیغاتی که شما بهشون اشاره کردین اصولا در ساختار جمهوری اسلامی چه کارکردی دارن و آیا خروجیشون آیا تناسبی داره با این بودجه‌ای که دریافت میکنن؟
خب من این نکته رو فقط به طور مختصر بگم که در حکومت‌های توتالیتر و نیمه توتالیتر برای تحمیل فرهنگ حکومتی شما میکانیزم‌های گوناگونی دارین: سانسور هست، زندانی کردن، شکنجه کردن، محروم کردن نویسندگان از کار فرهنگی و غیره، و بعد یه سری نهادهای فرهنگی هم درست می‌کنین که بهشون میگن دستگاه سرکوبگر ایدئولوژی. این نهادهای به اصطلاح فرهنگی همونطور که گفتم قرار است که به اصطلاح مکتب حکومتی رو تبلیغ بکنن و مردم بپذیرن و شیوه زیست مردم، شیوه زیست اجتماعی مردم به اصطلاح منطبق با مکتب حکومتی بشه. اما اینا در واقع کارکوب سرکوب ایدئولوژیک رو بازی میکنن، ایفا میکنن. اما اگر نگاه کنین به نسل‌های جوان، اگر نگاه کنین به بساط نظام ارضی بر جامعه ما، اگر نگاه کنین به برخورد، رفتار، کردار، زیست اجتماعی مردم و همچنین اعتقادها و باورها و گرایش‌های اونها به مثلا آثار هنری، فرهنگی، نمی‌دونم مکتب‌های گوناگون، می‌بینیم که اینا کاملاً شکست خوردن. و دلیل اصلی شکستش هم یکی خب بافت اصلی این نهادهاست که بسیار ایدئولوژیک هستش و بسته هستش و بعد خود اون گردان بهره‌مندی اینا از رانت‌های حکومتی و وابستگیشون به حکومت، و از طرف دیگه نامناسب بودن فرهنگی که اینا تبلیغ میکنن با جامعه ما و خاص و نیاز لایه‌های گوناگون جامعه. بنابراین میتونیم بگیم خروجی اینها در واقع بسیار اندک بوده. بله. و اما بودجه‌ای که مصرف میکنن و در واقع رانتی است که به اینا تعلق میگیره بسیار بالا.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
کارشناسان زمینشناسی و محیط زیست درباره عواقب افتتاح و آبگیری سد چمشیر هشدار می‌دهند. یکی از 5 سد بزرگ ایران که بر روی رود زهره در استان کهگیلویه و بوی رحمت ساخته شده و با قرار گرفتن بر روی سازند گچی و نمکی گچساران می‌تواند آب رود زهره را شور و روانه پایین دست کند. همانند فاجعه‌ای که با احداث سد گتفند در خوزستان و هورالعظیم رخ داد. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
اردیبهشت ماه سال 92 وزیر نیروی وقت از آغاز عملیات اجرایی ساخت بدنه بتونی سد چمشیر با فاینانس چین به مبلغ 203 میلیون یورو در گچساران خبر داد. قرارداد ساخت این سد 6 سال پیشتر بسته شده بود با شرکت‌های سابیر، مهاب قدس و صفا نیکوی سپاهان به عنوان طرف ایرانی و CGGC گروه گژوبای چین و مؤسسه تحقیقات و طراحی شانگهای سیدری. شهریور ماه امسال مدیر اجرایی ساخت این سد از پایان عملیات ساخت خبر داد.
در حال حاضر پروژه سد چمشیر دارای پیشرفت 84% هست. برنامه آبگیری انتهای سال رو به عنوان هدف خودمون در نظر گرفتیم.
با اعلام این خبر، نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده از علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو خواست قبل از آبگیری سد چمشیر کارشناسی دقیق صورت بگیرد. علت ساخته شدن سد بر روی سازند نمکی گچساران که به گفته این نماینده مجلس کوهی از نمک است.
مخزن سد بر روی سازندهای گچساران، میشان، آقاجری است که بیشترین حجم مخزن بر روی سازند گچساران هست. مطالعات دانشگاه تهران حاکی از اون هست که با آبگیری سد سالانه حدود 500 هزار تن نمک حل خواهد شد در پشت دریاچه. از طرف دیگر مطالعاتی صورت گرفته بر روی رودخانه زهره نشون داده که در جاهای مختلف رودخانه هم EC بالاست، هم SAR که در واقع نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی که بیانگر شوری هستند. با آبگیری دریاچه این میزان شوری باز افزایش خواهد یافت.
اردیبهشت ماه 98 یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه تهران در گزارشی به شرکت مدیریت منابع آب و نیرو که مجری سد چمشیر است اعلام کرد که به دلیل شرایط زمین شناسی و وضعیت حوزه آبی در صورت آبگیری این سد سالانه 500 هزار تن نمک در مخزن سد حل خواهد شد.
وزارت نیرو با کمک هلدینگ خاتم الانبیا طرح‌هایی که اجرا کردن در رابطه با طرح‌هایی که مربوط به سدسازی ها و انتقال آب هست، بیشترشون متاسفانه ارزیابی های محیط زیستی درستی ندارند، حتی بعضی هاشون مجوز سازمان محیط زیست هم ندارند و این سبب شده که آسیب جدی به منابع آبی در ایران وارد بشه. در بسیاری از مناطق کشور دچار فلاکت آبی شده است و این طرح‌ها آسیب بسیار جدی به مناطق وارد کرده که نمونه اون هم در سد گتوند هست که میتونیم نتایجش رو ببینیم. سد چمشیر هم در آینده مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان منابع آبی، توده نمکی در سد گتوند 2.5 کیلومتر در مخزن 60 کیلومتر مربعی بوده، در حالی که در سد چمشیر 70% دریاچه این سد در گنبد نمکی سازند واقع شده. موقعیت سازند گچساران در میادین نفتی منجر به تشکیل پوشش برای ذخایر عظیم نفت در این منطقه شده. این البته همان موضوعی است که میتواند سد چمشیر را به منبع عظیم آلودگی های زیست محیطی بدل کند.
خود گچساران که داریم صحبت میکنیم که مخزن زیرشه، در بعضی جاها خب خیلی ضخیم میشه، در بعضی جاها خیلی نازک میشه. خب این در بعضی جاها که نازک میشه، این فشار سیال و نفت و گازی که این تو هست میتونه باعث نشت تو چی بشه؟ رو سطح زمین بشه. خب یا اصلا ممکنه حالا مواد آلی هم بعضا تو بعضی لایه‌ها افقا باشه و اونها هم خودش باعث آلودگی آب هم میشه. پس منظوری فقط نمک و گچ نیست، الان آلودگی‌های نفتی و اینا هم در واقع چیکار میکنه؟ وارد بازی میشه دیگه.
پیمانکار و موافقان احداث و بهره برداری از سد چمشیر تأمین آب کشاورزی پایین دست، تولید انرژی برقابی و توسعه گردشگری را به عنوان دلایل توجیه این پروژه معرفی میکنند. این در حالی است که کارشناسان با یادآوری سد گتوند درباره رخ دادن فاجعه‌ای مشابه هشدار می‌دهند.
سد گتوند رو ساختن، آب شیرین کارون رو شور کردن. امروز خوزستان داره ویران میشه. 2/3 اراضی خوزستان زیر سد گتونده که سالیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک‌ها می‌کنه. قبل از ساختن سد گتوند نبود. و اینا جنایت‌هایی است که تو این سرزمین اتفاق افتاده.
با این حال به نظر نمی رسد گوشی بدهکار این هشدارها باشد و با ادامه سوء مدیریت منابع آبی از ایران جز شورزاری باقی نخواهد ماند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، نابودی تالاب‌ها در سراسر جهان برخی از حشرات دوگان زیست را در خطر انقراض قرار داده. تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی مانند گسترش کشاورزی ناپایدار و شهرنشینی از عوامل اصلی نابودی تالاب‌ها هستند. بر اساس نتایج یک تحقیق جهانی، بیش از 85% کل تالاب‌های جهان در 300 سال گذشته از بین رفته است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
نابودی تالاب‌های سراسر جهان آسیابک‌ها را در معرض خطر انقراض قرار داده است. به تازگی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت بیش از 40,000 گونه مختلف سنجاقک و آسیابک را در لیست قرمز خود قرار داده. آسیابک ها گونه ای از سنجاقک هستند که به پروازهای بلند و سریع معروفند. رکورد طولانی ترین پرواز بدون وقفه متعلق به این حشره بالدار است. زیستگاه اصلی آسیابک انواع تالاب ها مانند مرداب ها، باتلاق ها و رودخانه های آزاد است و تقریباً در تمام قاره ها یافت می شود. آسیابک موجودی دوگان زیست است که برای زاد و ولد و رشد به آب تمیز نیاز دارد. در بسیاری از فرهنگ ها به ویژه آسیا این حشرات مورد احترام هستند. برای مثال نماد ملی کشور ژاپن آسیابک است. اخیراً دانشمندان علوم مهندسی الگوی پرواز آسیابک‌ها را که بسیار خاص است مورد مطالعه قرار دادند. آنها امیدوارند از این الگو در علم آیرودینامیک استفاده کنند.
آسیابک ها علاوه بر زیبایی کارهای مهمی انجام میدن. اونها وقتی به شکل لارو هستن شکارچی های بسیار مهم آبهای شیرین محسوب میشن. اونا لارو گونه های دیگه مثل پشه ها رو میخورن. همه میدونیم که پشه ها ناقل بیماری های مثل مالاریا، تب زرد و غیره هستند. بنابراین این حشرات در کنترل این بیماری ها نقش کلیدی دارند. اونها منبع غذایی مهمی برای قورباغه ها، ماهی ها، پرنده ها و سایر حیوانات هستند.
نابودی تالاب ها در سالهای اخیر سرعت چشمگیری داشته است. تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی مانند گسترش کشاورزی ناپایدار و شهرنشینی از عوامل اصلی این نابودی هستند. تالاب‌ها به اندازه جنگل‌های بارانی برای اکوسیستم کره زمین اهمیت دارند. تالاب‌ها کربن هوا را ذخیره و جذب کرده و آب و غذای پاک فراهم می‌کنند. آنها از سوی دیگر از وقوع سیل جلوگیری می کنند و زیستگاه 1/10 کل گونه های جانوری دنیا هستند.
متاسفانه تالاب ها به عنوان مناطقی متروکه و برهوت شهرت پیدا کردن و مردم زباله هاشون رو اونجا می ریزن. خیلی ها فکر می کنند تالاب ها باید آباد بشن چون مصرفی ندارن و برای سکونت انسان ها مناسب نیستن. همینطور خیلی ها تالاب رو منشأ بیماری های مختلف می دونن. وقتی از کنار تالاب ها رد می شین خیلی اوقات میبینین اونجا خونه ها و کارخونه های در حال ساخت وجود داره.
بر اساس نتایج یک تحقیق جهانی، بیش از 85% کل تالاب های جهان در 300 سال گذشته از بین رفتند. امید میرود انتشار گزارش جدید اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به اطلاع رسانی در مورد اهمیت و نیاز فوری به محافظت از تالاب ها و حیات وحش وابسته به آنها کمک کند. به عقیده کارشناسان، جلوگیری از نابودی کامل تالاب ها مشارکتی جهانی نیاز دارد.
در ایران دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در مورد رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی هشدار داده و گفته که این مسئله می‌تواند منجر به وقوع پیک جدید در کشور شود. برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، این رعایت نکردن البته یا کمتر رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی فقط مربوط به ایران نمیشه، اما در ایران مسئله که باعث نگرانی شده بازگشایی مدارس هست. به طور کل چه نگرانی هایی در این زمینه وجود داره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. خب میدونیم ما در این مقطع همیشه نگران هستیم که با بیشتر شدن فصل سرما و اینکه مردم در محیط های بسته باشن موج جدید ایجاد بشه و همون پیکی که میفرمایید، این قبل از این بود که ما با سویه جدید اومیکرون مواجه بشیم. با بودن این دو عامل در کنار همدیگه و بازگشایی مدارس که باید در این مرحله به طور جدی نسبت به اون توجه داشت و میتونه به شدت باعث نگرانی بشه، این انتظار میره که به زودی ما مواجه باشیم با یک پیک خیلی شدید در کشور خودمون، همچون بسیار از کشورهای دیگه که مواجه هستند. در نیمکره شمالی به خاطر فصل سرما هنوز با اینکه اومیکرون چندان گسترش پیدا نکرده و خب مثلا میبینیم در جنوب آفریقا با اینکه خب فصل گرما هست میشه در مجموع گفت، میبینیم که به خاطر اومیکرون مقدار شیوع گسترش پیدا کرده. فعلا وضعیت آسیا و ایران خوب هست، ولی که در خلال روزها و هفته های آتی وضعیت دگرگون خواهد شد و اگر رعایت نشه پروتکل های بهداشتی قطعا این وضعیت از این هم که از بدتر خواهد شد.
آقای نایب هاشم، اشاره کردین شما به سویه اومیکرون. بعد از گذشت حدود دو هفته شاید مشخص شده باشه ویژگی های این سویه جدید. در این مورد چه یافته های تازه‌ای به دست اومده؟
بله، در این دو هفته بعضی از شاخص های این ویروس جدید مشخص شده، ولی هنوز زوده که همه اون موارد روشن بشه. به هر حال مشخص شده که کسانی که در یک محیط با هم زندگی میکنن، در واقع یک خانواده هستن، در زیر یک سقف با هم زندگی میکنن، این سویه نسبت به حتی سویه دلتا که از این نظر در واقع سویه‌ای بودش که همین حالت رو به وجود میاد. وقتی یکی مبتلا میشد در یک خانواده احتمال ابتلای دیگران خیلی بیشتر بود، 3 و 2 برابر بیشتر میتونه افراد رو نسبت به همون سویه دلتا بیشتر مبتلا کنه. بنابراین این یه شاخصه جدیده که شناخته شده، مشخص شده که کسانی که در تماس نزدیک با همدیگه قرار میگیرن 2 برابر بیشتر میتونن نسبت به سویه دلتا مبتلا بشن. اینا نشون میده که چقدر این سرایت پذیری میتونه افزایش پیدا کنه. در مورد اینکه میتونه به اندازه خیلی زیادی از سیستم ایمنی فرار بکنه نسبت به سویه های قبلی، این شناخته شده. کسانی که قبلا عفونت رو داشتن میتونن 3 تا 8 برابر بیشتر مبتلا بشن. یعنی اینکه قبلا به کووید مبتلا شدن خیلی تضمینی نیست برای اینکه مبتلا نشن. کسانی که فایزر رو یا به هر حال مدرنا رو دریافت کردن، مشخص شده که اون پادتنهایی که ایجاد میکنن 20 تا 40 برابر کمتر فعالیت خونسا سازی داره و حداقل 10 برابر در واقع این کاهش فعالیت رو میشه دید. ولی با این وجود با دوز سوم این امیدواری هست که 70-75% تاثیر دوز سوم این نوع از واکسن ها باشه. این که خود گرفتار شدن به بیماری، اون چیزی که خب در آفریقای جنوبی یا جنوب آفریقا میبینیم چگونه میتونه تاثیر بذاره، این که واکسن های دیگر که ایران عمدتاً از واکسن های دیگه استفاده کرده چقدر میتونه تاثیر بذاره هنوز نمیدونیم، هنوز کاملا مشخص نیست. ولی حداقل مشخصه که آسترازنکا در مقایسه با مدرنا و فایزر، کسانی که حتی 2 دوز رو هم دریافت کرده باشن، اثر بخشش خیلی کم بوده در رابطه با اومیکرون. ما با تازه های بسیار جدیدی مواجه خواهیم شد در ارتباط با اومیکرون.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از همراهیتون.
ممنون از شما.
هفته 10 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با بازی تیم‌های استقلال و سپاهان آغاز شد. برای گفتگو مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، بازی مهمی بود و استقلال 3 امتیاز مهمی رو کسب کرد.
درود مهدی جان. رقابت 6 امتیازی در استقلال بین تیم‌های بالای جدولی و سرانجام صعود استقلال به صدر جدول در کشاکش تیم‌های مدعی قهرمانی که هر هفته صدرنشین جدیدی داره. رقابت‌های لیگ، گلگهر، آلومینیوم، سپاهان، حالا استقلال و باز ممکنه این دچار چرخش بشه، ولی در تقابل دو تیم مدعی این 3 امتیاز که ارسال خوب مهدی پور، ضربه سر بسیار هوشمندانه ژستد و البته استوب سینه و شوت جعفر سلمانی که 3 امتیاز رو نصیب استقلال کرد، اونا به صدر جدول صعود کردن تا منتظر رقابت‌های روز چهارشنبه بمونن که سایر تیم‌ها چه نتایجی رو به دست میارن. به هر حال استقلال همچنان بدون شکست و به نظر میرسه برخلاف پرسپولیس که الان دوران بحران مدیریتی رو سپری میکنه و این موضوع بحران مدیریت انگار چرخشی بین این دو باشگاه، حالا استقلال دست کم میبینیم که ثبات مدیریتی رو داره و تجمعات فعلا برای هواداران پرسپولیس.
مهدی، کوتاه میگی بازی کیفیتش چطور بود؟ چنگی به دل میزد؟
به طور کلی میشه گفت که میانگین کیفی فصل جدید لیگ برتر که حالا 10 هفته ازش میگذره متاسفانه مطلوب نیست.
خب بریم سراغ وزنه برداری. رقابت‌های قهرمانی جهان در ازبکستان در حال برگزاری هست. برامون بگو که چطور پیش رفته این رقابت‌ها برای وزنه برداران ایرانی.
تا این لحظه فقط میر مصطفی جوادی تونسته ایرانو صاحب مدال کنه و دیدیم که در ادامه رقابت‌ها نه ایوب موسوی و نه رضا دهدار بسیار کمتر از حد انتظار ظاهر شدند و در دسته 96 کیلو رکورد جهانی سهراب مرادی رو هم وزنه‌بردار کلمبیایی در دسته 1 ضرب فرو ریخت. مهدی، الان تنها رکورد جهانی که وزنه‌برداری ایران در اوزان جدید داره مجموع سهراب مرادی، فقط یک تک رکورد ایران داره. حالا در ادامه رقابت‌ها احتمالش هست که روز چهارشنبه رسول معتمدی، پرامیدترین نماینده ایران در دسته 102 کیلوگرم بتونه مدال بگیره و چه بسا حتی بتونه خوشرنگ‌ترینش رو نصیب خودش کنه.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودی و رقابت‌ها رو با هم مرور کردیم.
سپاسگزارم.
دانشمندان به تازگی فسیل قدیمی ترین دایناسور گوشتخوار دنیا را در بریتانیا کشف کردند. قدمت این فسیل به 200 میلیون سال قبل برمیگردد. این فسیل به دانشمندان کمک میکند تا درباره دایناسورهایی که در بریتانیا زندگی میکردند و در خصوص سیر تکامل آنها اطلاعات بیشتری کسب کنند. نگاهی کنیم به این فسیل دایناسور.
دانشمندان به تازگی فسیل قدیمی ترین دایناسور گوشتخوار دنیا را در بریتانیا کشف کرده اند. آنها این گونه کاملا جدید دایناسور که به اندازه یک مرغ است، پندرگ میلنری نامگذاری کرده اند. در زبان قدیمی ولزی، پندرگ به معنی اژدهای بزرگ است. بخش دوم اسم این دایناسور نیز به افتخار دیرینه شناسی انتخاب شده که دریافتن این فسیل نقش بسیار مؤثری داشته. این فسیل ابتدا در دهه 1950 میلادی در یک معدن در جنوب ویلز کشف شد و سالها تصور می شد متعلق به گونه دیگری از دایناسور هاست. به گفته دیرینه شناسان این دایناسور دوپا دندانهای تیز و قدی حدود 1 متر داشته. قدمت این دایناسور کوچک به 200 میلیون سال قبل برمیگردد.
این جانوری که توصیف کردیم در دهه 1950 میلادی کشف شده و مدت‌ها جزو کلکسیون موزه ما بوده. حتی یک نفر در دهه 1980 میلادی اون رو به عنوان بخشی از پایان‌نامه دکتراش مطالعه کرد. اما اطلاعات مربوط به این جانور هرگز به طور رسمی منتشر نشد و به همین دلیل هم نامگذاری نشد. اخیراً وقتی چند نفر می‌خواستن اون رو مطالعه کنن، در کلکسیون پیداش نکردن. دکتر آنجلا میلنر بعد از 2 یا 3 ساعت تونست فسیل رو توی یک کشو پر از بقایای تمساح پیدا کنه. اینطوری ما تونستیم روی این فسیل کار کنیم.
به گفته محققان این دایناسور با گونه معروف تیراناسوروس ریکس ارتباطی دور دارد، هرچند از آن بسیار کوچکتر است. البته محققان حدس می‌زنند استخوان‌های کشف شده فسیل متعلق به یک دایناسور نابالغ بوده و احتمال می‌رود اندازه دایناسور بالغ بسیار بزرگتر باشد.
پیدا کردن فسیل دایناسورها خیلی عادیه، اما کشف دایناسورهایی با قدمت زیاد به ندرت اتفاق میفته. برای مثال تیرکس ها رو در نظر بگیرین، اونها حدود 66 میلیون سال قبل زندگی میکردن. این دایناسور جدید 3 برابر از تیرکس قدیمی تره. اینطوری میشه متوجه شد زندگی دایناسورها روی زمین قدمتی طولانی داره.
اگرچه کشف پندرگ میلنری شاید به اندازه تیرانوسوروس رکس جذابیت نداشته باشد، اما این فسیل میتواند در جذب مخاطبان جوان مؤثر واقع شود. همچنین این کشف به دانشمندان کمک میکند تا درباره دایناسورهایی که در دوره تریاس در بریتانیا زندگی میکردند و سیر تکامل آنها اطلاعات بیشتری کسب کنند.
راهبه‌های صومعه‌ای در بلژیک برای درآمدزایی و تأمین هزینه تعمیرات این صومعه به تولید آبجو روی آوردند. تولید آبجو برای قرن‌ها تنها در انحصار راهبان مرد این صومعه بوده است. در حال حاضر سالانه 300 هزار بطری از این آبجوها تولید می‌شود که پیش‌بینی شده تا چند سال آینده به 3 میلیون بطری در سال برسد. سری بزنیم به این صومعه.
این راهبه ها برای تأمین هزینه تعمیرات صومعه قدیمیشان آبجو تولید می کنند. راهبه های صومعه ماردرت ابی در بلژیک برای درآمدزایی به شغلی روی آوردند که برای قرنها در انحصار راهبان مرد بود. این راهبه ها پیرو سنت بندیکت، یک نظام رهبانی در مذهب کاتولیک رومی هستند. این انجمن 20 نفره 5 سال قبل تصمیم گرفت با همکاری یک شرکت آبجوسازی معروف بلژیکی به نام جان مارتین آبجوی تولید کند که نماد تاریخ و ارزش‌های آنها باشد. پس از گذشت 3 سال 2 نوع آبجو بر پایه گندم آلمانی یا اسپلت تابستان امسال به بازار عرضه شد. آبجوی اول یک نوشیدنی کهربایی رنگ با 7% الکل و حاوی میخک و میوه سرو کوهی است. نوشیدنی دوم یک آبجوی طلایی رنگ با 8% الکل است و از گشنیز و مریم گلی درست شده.
ما میخواستیم از گیاهان دارویی و گندم آلمانی یا اسپیلت آبجو درست کنیم، چون برای این نوع غله به خاطر خواص زیادش خیلی احترام قائلیم. هدف ما تولید آبجوی بوده که برای سلامت مردم خوب و مفید باشه. موضوع پروژه ما احترام به بشریت و طبیعت انسان بوده. این یعنی شما نباید هر چیزی رو بخورید و بیاشامید. یک آبجوی گیاهی چیزیه که به سلامت مردم خیلی کمک میکنه.
به گفته ادوار مارتین، مدیر و نوه بنیانگذار شرکت آبجوسازی جان مارتین، در حال حاضر سالانه 300 هزار بطری از این نوع آبجو تولید می شود. اما پیش بینی شده تا چند سال دیگر این میزان به 3 میلیون بطری در سال برسد. هم اکنون این آبجوها خارج از بلژیک در ایتالیا و اسپانیا نیز به فروش می رسند. سالهاست آبجوی دیگری نیز با نام این صومعه در بلژیک به فروش می رسد که فقط راهبان مرد ساکن صومعه مجاور آن را تولید می کنند.
وقتی به فکر تولید این آبجو افتادیم، با برادران صومعه مجاور تماس گرفتیم. ما اونا رو از تصمیممون با خبر کردیم و اونا هم به ما اجازه دادن. این یه مسابقه نیست، بلکه ما یه جورایی داریم همدیگر رو کامل میکنیم. اونا آبجوی مخصوص خودشون رو دارن و ما هم همینطور. ما نمیخوایم با برادرانمون رقابت کنیم. ما داریم کنار هم زندگی میکنیم.
اگرچه در منوی هر روز این صومعه آبجو به چشم نمیخورد، اما 50مین سالگرد عهد رهبانی یکی از راهبا فرصتی شده تا اعضای این انجمن مذهبی و مهمانان به افتخار آن از این آبجوها بنوشد. راهبه های مارجرت ابی امیدوارند در آینده نه چندان دور این آبجوهای طبیعی و سالم را در بازارهای سایر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و حتی ایالات متحده آمریکا نیز به فروش برسانند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد گزارش داده در مورد اعتراضات معلمان. این اعتراضات که در چند روز گذشته در شهرهای مختلف ایران برگزار شده، در روزهای ابتدایی از سوی روزنامه‌ها سانسور شد، ندیده گرفته شد و بسیاری از روزنامه‌ها هیچ خبری در این باره منتشر نکردن. تنها یکی دو روزنامه اون هم در ستون‌های بسیار کوتاهی خبر برگزاری اعتراضات رو منتشر کردن. اما با ادامه اعتراضات برای سومین روز، حالا روزنامه اعتماد در صفحه اول خودش گزارشی در این باره منتشر کرده و البته همزمان نوشته که اجرای لایحه رتبه بندی با درخواست دولت به سال 1401 منتقل شده. این موضوع در حالیه که یکی از خواستهای معلمان در جریان اعتراضات همین بوده، یعنی اجرای رتبه بندی و همچنین همسانسازی حقوق. و البته خواستهای دیگری هم معلمان دارند، مثل اینکه تاکید دارند که نباید تبعیض در پرداخت حقوق انجام بشه یا وجود داشته باشه. تاکید دیگر معلمان معترض بر این هست که باید معیشت معلمان و زندگی معلمان، حقوقی که دریافت میکنن، در شأن معلمان به عنوان یک شخصیت اجتماعی که نسل ساز هستن، نسل های مختلفی رو پرورش میدن باشه. یکی دیگر از خواسته های معلمان در جریان اعتراضات چند روز اخیر آزادی معلمان زندانی است. مقام های جمهوری اسلامی، دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی شماری از معلمان رو به دلیل برگزاری اعتراضات مشابهی در چند سال پیش بازداشت و زندانی کرده. یکی از این چهره ها اسماعیل عبدی است، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، که از چند سال پیش بازداشت و زندانی شده. در جریان همه اعتراضات هم به نوشته روزنامه اعتماد، برخورد های نیروهای امنیتی و انتظامی با معلمان در شهرهای مختلف انجام شده، شماری از معلمان بازداشت شدند و البته در جلوی مجلس شورای اسلامی هم به معلمان حمله کردند نیروهای امنیتی. روزنامه اعتماد در بخشی از این گزارش خودش اشاره کرده به اینکه 5 معلم دست کم در حال حاضر بازداشت و زندانی هستند: رسول بداغی، اسماعیل عبدی، محمد رضا رمضان‌زاده، مهدی فتحی و یعقوب یزدانی. و گستره اعتراضات هم 200 شهر و ناحیه آموزش و پرورش رو در بر گرفته در سراسر کشور. اما روزنامه توسعه ایرانی هم در همین زمینه گزارش داره به عنوان توصیه به سکوت در سایه ابرقانون فراموش شده و نوشته که اعتراضات هر بار که در ایران شکل میگیره مقام‌های مختلف به معترضان توصیه میکنن که ساکت باشن و میگن که شما از مجاری قانونی اعتراض خودتون رو دنبال کنید، که این مجاری قانونی خود تجمع و اعتراض به نوشته روزنامه توسعه ایرانی خودش حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل 27ش تجمع و اعتراض آزاده و این در حالیه که این روزنامه نوشته با وجود چنین قانونی همچنان علاوه بر اینکه توصیه به سکوت میکنن بعد از مدتی هم برخوردهای خشونت‌آمیز بعد بازداشت و سرانجام تعدادی از معترضان رو معمولا محاکمه هم میکنن. البته در اعتراضات گسترده مثل اعتراضات در خوزستان در اصفهان که شلیک گلوله هم در به سوی معترضان بوده در جریان اعتراضات آبان سال 98 و همچنین دی 96 هم که مردم رو به خاک و خون کشیدن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست درباره اعتراضات معلمان و نوشته که این اعتراضات یادآوری یک منزلت فراموش شده است و تاکید این روزنامه اینه که اعتراض فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره.
خب صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده ما بودید. من مهدی طاهرپاز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.